بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين المظلومين فلا سيما بقية الله في الأرزين إمام زماننا وولي أمرنا الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف حدیثی است از امام جعفر صادق علیه السلام که مراتب معنویت را و مراتب کمال انسانی را به چهار مرتبه و چهار دسته تقسیم می کنند. بعضی از مسلمان ها در مرتبه اول و برخی در مرتبه دوم و همینطور تا مرتبه چهارم قرار دارند. پایین ترین مرتبه کمال عبارت است از کلاس اسلام و بالاتر از آن که در مرتبه دوم قرار دارد مرتبه ایمان هست و سومین مرتبه تقوا و چهارمین مرتبه مرتبه یقین هست. مرتبه اول اکثریت مسلمانان در آن شریک هستند، یعنی به حسب ظاهر معتقد به عقاید اسلامی هستند، نمازی روزه‌ای را به جا می آورند و ضروریات دین را هم انکار نمی کنند. اما مرتبه بالاتر مرتبه ایمان است که از علم یک درجه فراتر است. در این مرتبه یک نوع اطمینان قلبی و اعتماد روحی وجود دارد که از مرتبه اسلام بالاتره. من یه مثال میزنم برای تفاوت بین علم و ایمان. خیلی ها تفاوت علم و ایمان را میگن چی هست؟ همه ما، همه انسان ها میدونن که به عنوان مثال در قبرستان ها، در گورستان ها این مردگان بیچاره که خوابیدن ضررشون به کسی نمیرسه و آسیبی هم نمیتونن به کسی بزنن. در مرحله علم همه ما این را میدونیم. اما اگر نصف شبی در یک قبرستان تنهایی قرار بگیریم، هر چیز سفیدی که ببینیم فکر میکنیم یا جن تشریف دارن یا یه مردهی کفنش را به دور گردنش پیچیده داره ما دنبال میکنه، وحشت میکنیم. این دلیل بر چیست؟ دلیل بر اینه که ما علم داریم به یک مطلب، اما علم ما راسخ در ذهنمان و قلبمان نشده و ایمان نداریم. اما اون آقایی که برای تازه در گذشته ها در وسط قبرستان می نشینه قرآن می خونه از سر شب تا به صبح، اصلا هم از کسی نمی ترسه، این آقا به مرتبه ایمان رسیده به این مطلب که این بیچاره ها آسیبشون به او نخواهد رسید. یکی از اینها رو من در یکی از قبرستانها دیدم، قرآن میخون، گفتم شبها تو که اینجا تنها هستی آیا از این بیچاره ها نمیترسی، از مردگان؟ گفت ما از شما زندگان بیشتر میترسیم تا مردگان. اینها آسیبشون به ما نمیرسه، ولی هرچه شر تا حالا دیدیم از زنده ها بوده است نه از مردگان. مرتبه ایمان به خدا و ایمان به معاد بالاتر از علم به خدا و علم به معاده، یعنی بالاتر از اسلامه. مرتبه سوم که بالاتر از ایمان قرار داره مرتبه تقواست و چهارم یقین که بهتره دربارش بحث نکنیم، خیلی ما فاصله داریم. به قول شاعر میفرماید دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، ما کجا و اهل یقین کجا. اما میتونیم تا مرحله تقوا صحبتش رو بکنیم، حرفش رو بزنیم که وصف العیش هم به قول معروف نصف العیش هست. در رابطه با مرحله سوم که مرتبه یقین هست، از اول ماه مبارک رمضان یک آیه ای را مطرح کردیم و سعی کردیم این آیه را در سایه خطبه متقین امام علی علیه السلام تفسیر کنیم. اون آیه شریفه این آیه بود که خدا در قرآن مجید می‌فرماید: ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خدا با کسانی است که اهل تقوا هستند و اهل احسان. دو تا صفت رو خدا بیان می‌کنه، یعنی دیگران ممکنه مسلمون باشن ولی خدا با آنها نخواهد بود. اگر دستشون رو بلند کنن بگن خدا، معلوم نیست جواب مثبت بیاد. اگر در یک گرفتاری التماس کنن خدا یا این بیمار رو شفا بده، معلوم نیست خداوند اجابت کنه. خدا با کسانی است، با کسانی است خیلی معنا داره. یکی میگه آقا فلانی با شما هست یا نه؟ کی میگید با ما هست؟ اون وقتی که 100% وقتی چیزی رو از او بخواید او قطعا اجابت میکنه، یه ذره شک ندارید. اون کسی که پشت شما ایستاده و هر گونه حمایتی رو حاضر از شما بکنه، اون کسی که اگر پای شما بلغزه و بخواید بیافتید او دست شما رو خواهد گرفت و نمیگذاره سقوط کنید، به اون میگیم این آقا با ماست. اما اگه 1% شک داشته باشیم میگیم نه خیر، این آقا با ما نیست. خدا در این آیه می‌فرماید خدا با آنهایی است به این معنا که دارای دو تا صفت باشند: اول این که به درجه تقوا رسیده باشند، دوم این که اهل احسان و نیکوکاری باشند. خیلی مطلب تو این آیه قرآن نهفته است. در جای دیگر این آیه را تکمیل می‌کنه خدا در اول سوره بقره. در اول سوره بقره می‌فرماید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این قرآن مجید، این کتاب مقدس که شکی و شبهه‌ای در اون نیست، هدایت است ولی نه برای همه، برای کسانی که تقوا پیشه هستند. این دو تا آیه رو بگذاریم کنار هم، خواهیم فهمید که تا ما به این درجه نرسیم خدا اولا با ما نیست، از محتوای حقیقی قرآن هم نمیتونیم بهره مند بشیم. ظاهر را میخونیم، آیات را میبینیم، استفاده هایی میکنیم، ولی از حقیقت قرآن نمیتونیم ما سر در بیاریم. حالا این تقوا چیست که اینقدر ارزش خدا براش قائل است؟ گفتیم ما باید بریم سراغ اهلش، سوال کنیم این پرسش را، و اهل این کار علی ابن ابی طالب است. نهج البلاغه را باز میکنیم، میبینیم امیرالمؤمنین درباره متقین، یعنی کسانی که به این درجه رسیدن، چه صفاتی را بیان میکنه. بعضی از این صفات را در طول ماه مبارک رمضان خدمت شما و به خصوص در بعضی از شبهای احیا توضیح دادیم تا رسیدیم به این جمله امیر علیه السلام که درباره متقین میفرماید قلوبهم محزونه و شرورهم مأمونه و اجسادهم نحیفه و حاجاتهم خفیفه و انفسهم عفیفه. اهل تقوا کسانی هستند که جسمشان نحیف اما قلبشان محزون، یعنی همیشه به فکر خدا هستند، خوف خداوند در دلهای اونها جا گرفته است. شرورشان مأمون است، یعنی شرشان، بدیشان به احدی نمیرسه، یعنی کانون فقط خیر شدن. خیلی ما فاصله داریم تا اینجا. انسان بشود مجسمه خیر، مجسمه خوبی، هیچ لکه عیب و بدی و شر رساندن به دیگران در وجود او نباشد، نه زبانش زخم زبان بزند، نه دستش ظلم و ستم بکند در حق کسی، نه نیتش نیت پلید و ناروایی باشد. اگر انسان به این مقام برسد اون وقت میشه گفت انسان با تقوا، و اگر شد انسان با تقوا خدا با او خواهد بود، و اگر شد انسان با تقوا او از محتوای قرآن میتونه سر در بیاره. اصلا هدف دین مقدس اسلام این است که انسان بشه یک پارچه خوبی، مجسمه زیبایی ها و کمالات، و شر او به احدی نرسد. شرور هم معمونه و اجساد هم نحیفه و حاجات هم خفیفه و انفس هم عفیفه. خیلی کم توقع اند اهل ایمان. اهل تقوا انسان هایی هستند که حاجاتشان و تقاضاهاشون کوچیکه. تقاضاهای اونها در حدی است که افراد میتونن از عهده اون بر بیان و نفس و جان اونها پاک و پاکیزه است. صبروا ایاما قصیره اعقبتهم راحتا طویله. در این دنیا چند روزی صبر میکنن، تحمل میکنن، اما یک راحت طولانی در عالم آخرت در انتظار آنهاست. در پایان حضرت میفرماید ارادت هم دنیا فلم یریدوها. دنیا میخواد اینها را به خودش جذب کنه، اما اونها دنیا را نخواهند خواست. و اثرت هم ففدوا انفسهم منها. دنیا سعی میکنه اونها را در دام خودش بیاندازد، اما اونها خودشان را از دام دنیا خلاص میکنند. یعنی محبت دنیا را در دلشون جا نمیدن. این را یه وقت توضیح خواهیم داد که اسلام به این معنا نیست که انسان دنیا را ول کنه، اهل کار و کاسبی نباشه، اهل به دست آوردن منافع نباشه. همه اینها اگر با شرایطش باشه حقه و در دین اسلام هم جای خودش را داره. منظور این است که محبت دنیا در دل اهل ایمان و تقوا بر محبت خدا نچربد. جای اول و مقام اول محبت مال خدا باشه و همه چیز دیگر در سایه محبت خدا معنا و مفهوم پیدا کنه. این جمله آخر را امشب میخوایم توضیح بدیم یه خورده بیشتر، به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. در زمینه این که اونها را دنیا می طلبد و اما اونها دنیا را نمی طلبند، یک داستانی را میخوام خدمت شما عرض کنم که همه شنیدید، ولی میخوایم یک نگاه جدیدی به این داستان بیاندازیم. و اون داستان مربوط است به قصه حضرت خضر پیغمبر و حضرت موسی. دو پیغمبر بودند، هر دو هم در یک زمان زندگی میکردند. حضرت موسی پیغمبر اولوالعزم هم بود، اما در بعد معنویت و در بعد روحانیت از خضر عقب‌تر بود، در مدیریت، در اراده قوی‌تر، اما در علم به غیب عقب‌تر. با این که پیغمبر اولوالعزم بود، وقتی میرسه خدمت حضرت خضر، از او خواهش میکنه به او اجازه دهد چند سباهی با او باشد. قرآن در سوره مبارکه کهف آیه 71 تا 74 این داستان را به زیبایی و در این حال خیلی مختصر و کوتاه بیان میکنه. میفرماید قال له موسی هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. موسی وقتی به حضرت خضر میرسه، با اینکه خودش پیغمبره، اولوالعزم، مقام پیغمبریش بالاتره، ولی وقتی میبینه یه دانشی را خضر داره که اون نداره و اون دانش به غیبه، میفرماید ای حضرت خضر، اجازه میدهی من پیرو به تو باشم تا اون چه که خدا به تو تعلیم داده بخشی رو هم به من یاد بدی از اون علوم غیبی؟ خضر میفرماید قال انک لن تستطیع معی صبرا. میخوای بیا با ما، ولی تو نخواهی توانست تا آخر در کنار ما باشی. اولیاء الله خیلی مشکل انسان با اونها باشه، خیلی سخته. ما که عارف نشدیم، با یک به اصطلاح حرکت کوتاه میرنجن. تحمل حرفهای صریح و رک آنها یه خورده برای انسانهایی که اهل غرور هستن و برای خودشون ابهتی قائل هستن سخته. حضرت خضر فرمود میخوای بیا، تشریف بیار، ولی بعیده که تو بتونی با ما بسازی و همیشه با ما باشی. و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. چگونه میتونی با ما صبر کنی در حالی که مطالبی است که تو با اون خبر نداری و خبرش به دو تا عدد نشده. حضرت موسی چون عجله داشت و میخواست حتما این علوم را یاد بگیره، فرمود که ستجدونی انشاءالله صابرن ولا اعصیلک امرا، انشاءالله ما صبر خواهیم کرد، تو مرا صابر و شکیبا خواهی یافت و هرگز معصیت تو را به جا نخواهم آورد. حضرت خضر فرمود بسیار خوب، قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منه ذکرا، اگر امر عجیب و غریبی از من دیدی فورا اعتراض نکن، صبر کن تا من سر اون امر را به تو بگم. این اولین رازه. آقای نیشابوری رحمت الله علیه عطار در تذکرت المقام به اصطلاح تذکرت الاولیا میگوید یک نفر خیلی علاقه داشت که علم عرفان و تصوف را یاد بگیره، رفت پیش استادی و گفت که من میخوام اینو یاد بگیرم. خودش هم از علمای بزرگ بود. گفت بسیار خوب، علمو میخوای یاد بگیری، شرط اولش اینه من یه کار به تو میگم انجام بده، اگر انجام دادی بعد بیاد کلاس دوم به تو آموزش میدم. گفت بسیار خوب، چیزی نیست، فکر کرد حالا میگه این کتاب رو بخون حفظ کن برگرد. یه گونی پر از گردو به این آقای آیت الله داد، این حجت الاسلام مرکز بود، عالم بزرگ، اون استاده بهش داد، گفت این گونی گردو را میبری وسط چهار سوق بازار، روی یکی از این سکوهای چهار سوق که محل تجمع مردمه، چهار سوق بازار دیگه اون شلوغترین جای بازاره، روی یکی از این سکوها میشینی، در این گونی گردو را باز میکنی، به بچه ها میگی هر بچه ای که یک سیلی به گوش من زد یک گردو بهش میدم، هر بچه ای که دو تا سیلی به صورت من بزنه دو تا گردو بهش میدم. این گردوها که تموم شد بیا خدمت ما کلاس دوم به تو آموزش میدیم. خیلی تعجب کرد، گفت بابا جون این چه کاریه، من یه عالم محترم برم گونی گردو بگذارم بگم هر کس یه سیلی به صورت ما زد یه گردو، هر کس دو سیلی زد دو تا گردو بهش میدم؟ خب معلومه بچه ها میگن با 10 تا بده به 10 تا سیلی میزنی. گفت اگر این کارو کردی بیا، اگر نکردی نیا. چرا این حرف را زد؟ میخواست اول بوت نفس این آقا را بشکنه، بگه تو خیلی خودتو گنده میبینی، باید این نفس را بشکنی، خوردش کنی، به زمینش بیاندازی، آماده بشی برای کمال تواضع که با پایین ترین مردم بشینی، گفتگو کنی، حرف بزنی، و بعد اگر به این مقام رسیدی تونستی این بوت نفس را بشکنی، دوباره میتونی او را بسازی. یه بوتی که ساخته شده نمیشه. بعضی ها میبینید زبان انگلیسی را تو کشور خودشون میخونن با اون لحجه، مخصوصا هندی ها و پاکستانی ها، میان اینجا 10 سال هم میبونن نمیتونن لحجه را اصلاح کن. چرا؟ چون یه زبان را با یه استرکچر خاصی یاد گرفتن نمیتونن عوضش کنن. ولی اون بچه‌ای که بچه یا اون پاکستانی هندیه یا ایرانیه وقتی میره کلاس از اول یاد میگیره زبان را، او به راحتی زبان را به لحجه خود مردم کانادا حرف میزنه و یاد میگیره. چرا؟ چون از اول درست از صفر شروع کرد. انسان اگر وجودش را یه جوری که خودش ساخت و خودش خواست ساخت و آماده کرد، بعد بخواد بره در مکاتب عرفانی خودش را اصلاح کنه نمیتونه. بعد این نفس را بشکنه، این بت را خورد کنه و بعد از صفر شروع کنه اون را بسازه ببره بالا. این دستور را اون زاهد، اون عابد، اون عارف به این دلیل به این عالم داد که خودش را اگر نتونه بشکنه نباید برگرد. از این دستورات زیاد است که به عنوان کلاس اول تلقی میشه در علم عرفان. اینجا هم حضرت خضر میفرماید اگر کاری از من دیدی سوال از علتش نکن، اعتراض نکن تا جواب بده، جواب را خودم بدم و توضیح بدم. حضرت موسی میگه چشم، هر چه شما بفرمایی من اعتراض نخواهم کرد. راه میفتن، اینها میرسن به یک کشتی، قصهش را شنیدید، سوار کشتی میشن. حضرت خضر شروع میکنه متش را در میاره و کشتی را سوراخ کرده. آقای موسی دادش در میاد، بابا خودمون که غرق میشیم هیچی، این کشتی مال یه بچه یتیمه، دوتا بچه یتیم، تو کشتی مردم و خود ما رو میخوای غرق کنی، معیوب کنی؟ حضرت فرمون نگفتم صبرت کمه، بذار بعدم برای توضیح میدم. راه افتادن یه خورده دیگه رفتن، رسیدن به جایی که حضرت خضر یک نفر را اصلا نابود کرد، کشت. داد حضرت موسی در اومد. مردم میکشی؟ اینجا مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی میفرماید که از عرفای بزرگ حضرت موسی خضر را به زمین زد، روی سینه او نشست و اعتراض خودش را بیان کرد. تو میخوای مردم بکشی؟ آدم را بدون دلیل، بدون اینکه به خاطر قصاص باشه، قتل میرسه، به قتل میرسونی؟ خیلی آروم با تبسم حضرت خضر باز اون جمله را فرمود: نگفتم نمیتونی صبر کنی؟ بگذار علتش را بعداً بهت بگم. و او را بخشید. در مرتبه سوم رسیدن به یه دهی، خیلی هم گرسنه بودن، تشنه. حضرت موسی و حضرت خضر رفتن به مردم اون ده، گفتن آقا ما خیلی گرسنه و تشنه هستیم، یه نونی غذایی به ما بدید. گفتن برید، ما از این کارا نخواهیم کرد. غذایی به اونها ندادن، کمکی هم به اونها نکردن. اینها گرسنه، تشنه، خسته، رفتن سایه یک به اصطلاح دیواری نشستن. نگاه کرد حضرت خضر، دید که دیواره داره میفته. گفت موسی پاچه ها را ورم مال، دستا را بالا بزن، گل درست کنیم، پای این دیوار را محکم کنیم نیفت. اینجا دیگه عصبانی شد حضرت موسی، گفت که غذا ندادن به ما، آب ندادن، نون ندادن، پول ندادن، مفت و مجانی میخوای برای اینها دیوارشون را درست کنیم؟ حداقل از اینها پولی را بگیر و بعد دیواره را درست کن. این جمله را که حضرت موسی گفت، حضرت خضر علیه السلام این جمله را در جواب ایشون گفت که هازا فراق بینی و بینک. دیگه تموم شد، بین من و تو جدایی افتاد، هرگز ما نخواهیم توانست از این به بعد با هم همراه بشیم. تو راه خودت را بگیر، منم راه خودم را بگیرم. و از هم جدا شدن. علتها را هم بعدن حضرت خضر بیان کرد که اون کشتی مال دو تا بچه یتیم بود، یه پادشاهی داشت، اون جلوترها کشتی های سالم را میگرفت میبرد برای جنگ. من این کشتی را سوراخ کردم که وقتی به اونجا میرسه ببینن کشتی معیوب پادشاه نگیره، بذاره بره، مال این دو تا بچه یتیم بمونه. اون شخصی را هم که کشتم، این شخصی بود که اگر بزرگ میشد پدر مادرش را نابود میکرد، یک جامعه را نابود میکرد، شبیه مثلا صدام که یک جامعه یک کشور را نابود کرد. من گفتم این بهتره همین حالا سقط بشه که دیگه نمونه برای اون زمان به اینقدر آدم بیگناه را بکشه. سومین موضوع اون دیوار باغ یک بچه یتیمی بود که صغیر بود، کوچک بود، و زیر اون دیوار یک گنجی بود و پدر مادر او مرده بودن. اگر اون دیواره می افتاد گنجه مکشوف می شد و مردم گداگشنه این ده، همونایی که به ما غذا ندادن، می اومدن اون پولای گنج رو ور می داشتن، در حالی که ما دیوار را تعمیر کردیم بمونه تا بچه ها بزرگ بشن و اون گنج نصیب بچه ها بشه. حکمتش را نمی دونستی، داد و فریادت بلند شد. مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی این قصه را که بیان می کنه یه استفاده جالبی می کنه. میگه ببینید در مرحله دوم حضرت موسی خضر را به زمین زد، روی سینه او نشست و گفت چرا آدم بیگناه را کشتی؟ حضرت خضر نگفت هازا فراق بینی و بینک، گفت بعدا توضیح میدم. اما در مرحله سوم حضرت موسی پول خواست، مال خواست، دنیا را خواست، گفت که اگر میخواییم این دیوار را تعمیر کنیم لو شئت لاتخذت علیه اجرا، مزدمون را حداقل بگیریم و این دیوار را تعمیر کنیم. اینجا دیگه حضرت خضر فرمود هازا فراق بینی و بینک. ولذا خدای بزرگ در قرآن مجید خطاب پیغمبرش چندین بار این جمله را تکرار میکنه: قل لا اسألکم علیه اجرن ان اجری الا علی الله، بگو ای پیامبر به مردم من از شما مزدی نمیخوام، اجری نمیخوام، حقوقی نمیخوام، اجر من فقط با خداوند است. و در جای دیگر میفرماید قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، بگو من از شما پولی، مالی، اجری، مزدی نمیخوام مگر محبت و مودت اهل بیتم علیهم السلام. این یک حکایت بود و این هم یک درس عرفانی اخلاقی که از این جمله ما میتونیم استفاده کنیم و از این آیات شریفه قرآن و پی ببریم به مفهوم سخن امیرالمؤمنین علی علیه السلام که در وصف متقین فرمود ارادت هم الدنیا فلم یریدوها و اثرت هم ففدو انفسهم منها، دنیا آنها را به سوی خود می کشد اما آنها مهر و محبت دنیا را هرگز در دل خودشان جای نمی دهند. تا اینجا حضرت علی کلیات صفات متقین را بیان می کنه و بعد از این جمله میره سراغ اوصاف خاص که انشاءالله در جلسه بعد به عرض شما میرسونم. حضرت علیه السلام توضیح میده که شبهای متقین چه شبهایی است، چه کارهایی در طول شب، چه دعاهایی، چه نمازهایی را میخونن، چگونه قرآن میخونن. خیلی درس زیبایی است، انشاءالله در بخش بعدی انشاءالله به عرض شما خواهم رسانید. و بعد میرن سراغ روزهای متقین که در طول روز اهل تقوا چگونه برخورد میکنن. ولی به طور کلی از اون آیه و از این جملات امیرالمؤمنین یک استفاده میکنیم برادران و خواهران، و آن این است: اگر میخواهیم خدا با ما باشه، اگر میخواهیم حاجتهای ما را خدا برآورده کنه، چه در بعد فردیمون چه در بعد اجتماعی. مثلا میگیم چرا ما باید مسجد بزرگی نداشته باشیم، چرا ما باید مرکز اسلامی بزرگی نداشته باشیم. ما تا خودمان را در راستای این آیه شریفه قرآن اصلاح نکنیم هرگز خداوند با ما نخواهد. تا مادامی که این صفات زیبای متقین را که در درجه اول خوب شدن یک پارچه است و دور کردن همه بدی هاست و اخلاص به دست آوردن است، تا این اخلاص در قلب ما در دل ما ایجاد نشود خدا با ما نخواهد بود. این یک قانون کلی است، هم در موفقیت‌های فردی معنوی هم در موفقیت‌های جمعی معنوی. اونجایی که می‌خواد اسم خدا مطرح باشه، تا صفا، وفا، اخلاص، خدا محوری مطرح نباشد هرگز خداوند به یاری انسان‌ها نمی‌شه تابد. این خود خداست که می‌فرماید ان الله مع الذین اتقوا، خدا با اون کسانی است که به تقوا رسیدند، و الذین هم محسنون، با اونها که نیکوکارند. یعنی همونطوری که امیرالمؤمنین فرمود وجودشان به صورت یک زلال، به صورت یک وجود شفاف سراپا پاکی و نزاهت و تزکیه در آمده است و هیچ گونه ضرری و زیانی و شری از اونها به دیگری نمی رسد. این حالت را امیدواریم خدای بزرگ که بالاترین مقام یک انسان است به همه ما بیش از پیش مرحمت بفرماید و رسیدن به مقام تقوا و احسان را قسمت و روزی همه ما بگرداند. من بیش از این وقت عزیز شما را نمیگیرم و با چند دعا به عرایض خودم خاتمه میدم. خدایا پروردگارا، در این شب رحمت و برکت و مغفرت و آمرزش همه گذشتگان خاک، مخصوصا گذشتگان از جمع حاضر را ببخش و بیامرز. ثوابی از این مجلس به ارواح آنان آید و واصل بگردان. الها پروردگارا، همه مریضان مخصوصا بیمارانی که التماس دعا گفتند لباس عافیت و شفای کامل بپوشان. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از همه ما راضی و خوشنود بفرما. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان. سفر مسافران بی خطر بفرما بن نبی و آله، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.